خون رضا برویم. اما در راه تصادف کردیم و من همه خانوادیم از دست دادم و تنها چیزی که از خانوادیم برام ماند اینمی انگشتری بود. مادرم همیشه برام دعا میکرد و میگفت الهی که زیاد به زیارت امام رضا بروی. پدر و مادرم سالها پیش رفتن ولی یادشان همیشه در دل و در قلبم باقی مانده و حالم هر وقت که میخواییم به زیارت امام هشتم بروم حتما به نیت خانوادیم میرم و این انگشتری را هم با خودم میبرم. زیارت شما نجوای دوست داشتنی است که تا قیامت در قلبم زمزمه می شود و من شما را و خوبی هایتان را هیچگاه از یاد نخواهم برد. امام من، مرا به زیارتت بطلب که قلب من محتاج دعای خیر شماست. عزیزان، دعای خیر امام هشتم علیه السلام بدرقه راهتان. تا روزی دیگر و سلامی دیگر، خدایا رو نگهدارتان.
بله عزیزان خوبی شنونده، با پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. نشرات صبحگاهی رادیو دری به پایان رسید. بنده از خدمتتان مرخص می شوم و دعوت می کنیم همراه باشید با همکاران ما در بخش نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم می کنیم به شما عزیزان شننده، شما عزیزانی که از این لحظه نشرات ما، نشرات نیمروزی رادیو دری را شننده می باشید. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران از جمله صدا بردار برنامه خانم باباخانی، تا پایان نشرات در خدمت شما خواهیم بود که ساعت 7:50 دیگر می باشد. در خدمت شما هستیم با برنامه متنوعی که برای امروزتان تهیه شده. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه های ما را داشته باشیم. اما عزیزان شننده، با این برنامه ها در خدمت شما هستیم. در ساعت 1 شننده اولین بخش خبری به همراه گزارش‌های خبری خواهید بود. در ساعت 1:35 نگاه روز پخش می‌گردد. برنامه تار تنبور را در ساعت 1:45 تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. برنامه زربان را در ساعت 2:30 خواهید شنید به مدت 25 دقیقه. در ساعت 3 به مدت 45 دقیقه برنامه دروادی نور را خواهید شنید. برنامه ایرانگش را در ساعت 3:45 دقیقه تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 4 هم دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 4 برنامه رویدادهای غرب، ببخشید، بعد از خبر ساعت 4 برنامه، بله درسته، برنامه رویدادهای غرب آسیا را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 4:30 دقیقه هم داستانه تمثیلی را تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد که طبق روال هر روز 15 دقیقه می باشد. برنامه ترانم باران را در ساعت 4:45 دقیقه خواهید شنید. در ساعت 5 برنامه روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 6 مشروح اخبار به همراه گزارش ها را خواهید شنید. برنامه انعکاس را در ساعت 6:40 دقیقه شننده خواهید بود. در ساعت 7:15 دقیقه برنامه در مکتب روح الله پخش خواهد شد. در ساعت 7:30 دقیقه آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. برنامه رازهای زندگی با مدت 10 دقیقه در ساعت 7:40 دقیقه تقدیم حضورتان خواهد شد. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل در ساعت 6:30 دقیقه و 21 ثانیه می باشد. برنامه متنوعی برای امروزتان تهیه شده، امید که از این برنامه ها لذت ببرید. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان امروز در چین. امیر عبداللهیان با وزیر امور خارجه پاکستان دیدار کرد. و بانگ الله اکبر در غزه، شمارش معکوس پایان رژیم صهیونیستی آغاز شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استدیوی خبر رادیو دری. نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان به میزبانی چین امروز برگزار می شود. این نشست به میزبانی وانگی وزیر خارجه چین برگزار می شود و امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان به این نشست دعوت شده است. نشست‌های قبلی وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در پاکستان و ایران برگزار شده بود. با گزارش خبرگزاری فارس، وانگ وین بین سخنگوی وزارت خارجه چین با خبرنگاران گفت وزیران خارجه و نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان در نشست روز چهارشنبه بر کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تمرکز خواهند داشت. سخنگوی وزارت خارجه چین تأکید کرد که افغانستان در مرحله حساس قرار داشته و با مشکلات داخلی و خارجی فزاینده روبرو بوده که نیازمند کمک و حمایت کشورهای جهان است. وزیران خارجه قطر و اندونزی نیز با عنوان مهمانان ویژه به نشست پکن دعوت شدند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد چهارشنبه در بدو ورود به شهر تونشی چین، محل برگزاری سومین نشست کشورهای همسایه افغانستان، در توییتی تصریح کرد ایران و چین بر حمایت از استقلال، وحدت ملی و حق مردم افغانستان تاکید دارد. حسین امین عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز سه‌شنبه در صدر هیئت سیاسی برای حضور در سومین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان عازم شهر تونشی واقع در ولایت آنهویی در شرق چین شد. با گزارش ایرنا، امیر عبداللهیان در توییتر با تاکید بر اینکه افغانستان مستحق توجه بیشتر جامعه جهانی است، افزود ایران و چین امیدوارند افغانستانی با ثبات توسعه یافته و تعاملگر با همسایگان را شاهد باشند. حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، سید رسول موسوی دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی، رضا زبیب دستیار وزیر و مدیر کل شرق آسیا و اقیانوسیه و علی رضا حقیقیان دستیار وزیر خارجه و مدیر کل اوراسیای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امیر عبداللهیان را در این سفر همراهی می‌کنند. وزیران امور خارجه ایران و پاکستان در حاشیه سومین نشست کشورهای همسایه افغانستان در شهر تونشی چین دیدار و گفتگو کردند. حسین امین عبداللهیان و شاه محمود قریشی وزیران امور خارجه ایران و پاکستان امروز چهارشنبه در حاشیه سومین نشست کشورهای همسایه افغانستان در شهر تونشی چین دیدار و درباره مهمترین مسائل منطقوی و بین‌المللی تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه ایران همچنین قرار است با وزیران امور خارجه قطر، ترکمنستان و اندونزیا دیدار کند. سومین نشست همسایگان افغانستان با حضور وزیران امور خارجه و مقامات ایران، پاکستان، چین، ترکمنستان، ازبکستان، روسیه و تاجیکستان در شهر تونشی ولایت آنهویی شرق چین برگزار می شود. همچنین قرار است نشستی در حاشیه نشست همسایگان با حضور وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان، قطر، اندونزیا و هیئتی از طالبان برگزار شود و گفته می شود امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان در نشست دوم حضور خواهد یافت. در پی عملیات استشهادی یک جوان فلسطینی در تل‌آویو، مردم فلسطین با حضور در سرکها این عملیات را آغاز حرکت‌های مردمی برای حمایت از اسرا و قدس و پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی دانستند. منطقه بنی براک در شرق تل‌آویو سه‌شنبه شب شاهد عملیات مقاومتی ضیا حمارشه آزاده فلسطینی بود که در پی آن به شهادت رسید. در این عملیات مقاومتی دست کم 5 صهیونیست به هلاکت رسیدند و 6 تن دیگر هم زخم برداشتند. با گزارش امروز ایرنا، اهالی شهر جنین واقع در شمال کرانه باختری که عامل عملیات استشهادی از قریه یعبود در این منطقه است، با پخش شیرینی در سرکها از انجام این عملیات ابراز شادمانی کردند. بر اساس این گزارش، اهالی قریه یعبود نیز با حضور در برابر منزل ضیا حمارشه با سر دادن تکبیر از اقدام این شهید قدردانی کردند. منابع رسانه‌ای هم اعلام کردند در پی انجام عملیات استشهادی در تل‌آویو، بانگ الله اکبر از مساجد نوار غزه تنین انداز شده است. در همین حال، رسانه‌های صهیونیستی از نگرانی و ترس شدید میان مقامات این رژیم خبر دادند و اعلام کردند ترس و ناامنی سرک‌های تل‌آویو را فرا گرفته است. عملیات شهر بنی براک در حالی صورت گرفت که یک شنبه شب نیز در عملیات استشهادی در شهر الخزیره در جنوب حیفا واقع در شمال فلسطین اشغالی 2 نظامی صهیونیست کشته و 12 تن دیگر زخم برداشتند. گروه‌های مقاومت فلسطین با استقبال از این عملیات‌ها آن را پاسخی به جنایات صهیونیست‌ها اعلام و تأکید کردند تا زمانی که جنایات صهیونیست‌ها در حق مردم فلسطین ادامه دارد، عملیات ضد صهیونیستی مردم فلسطین نیز ادامه خواهد داشت. دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه او با دبیرکل جنبش حزب الله لبنان دیدار و گفتگو کردند. با گزارش شبکه المنار، زیاد نخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه او امروز چهارشنبه با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان دیدار کردند. بر اساس این گزارش، در این دیدار آخرین تحولات فلسطین و تحولات مربوط به عملیات جهادی در داخل اراضی اشغالی سال 1948 و عملیاتی که طی چند روز اخیر رخ داد مورد بررسی قرار گرفت. دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و دبیر کل حزب الله لبنان در این دیدار همچنین با ارزیابی کلی اوضاع منطقه در سایه تحولات منطقوی و بین‌المللی و بازتاب‌ها و تأثیرات آن به خصوص بر مسئله فلسطین پرداختند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست تا هر آنچه بر ضد جو بایدن و خانواده‌اش می‌داند برملا کند. با گزارش خبرگزاری فارس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه خبری جاست دی نیوز خواستار افشاگری پوتین درباره وضعیت تجارت هانتر بایدن پسر رئیس جمهوری کنونی آمریکا زمانی که در روسیه فعالیت تجاری داشت شد. بر اساس این گزارش، هانتر بایدن در انجام امور مشاوره‌ای که در برخی از کشورهای خارجی مانند اوکراین و چین زمانی که پدرش معاون رئیس جمهور آمریکا بود مبالغ هنگفتی دریافت کرده و حتی سیستم قضایی آمریکا نیز تحقیقاتی را در این مورد انجام داده است. تارنمای خبری CNN هم در گزارشی نوشت این تازه ترین نمونه از تمایل ترامپ مبنی بر درخواست و پذیرش کمک سیاسی از قدرت‌های خارجی است، حتی از سوی پوتین که در حال حاضر درگیر جنگ در اوکراین است. حالا دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان امروز در چین. امیر عبداللهیان با وزیر امور خارجه پاکستان دیدار کرد. و بانگ الله اکبر در غزه، شمارش معکوس پایان رژیم صهیونیستی آغاز شد. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید در رادیو دری. ورود مدیر برنامه توسعه سازمان ملل به کابل عنوان گزارش خانم سلطانی از پایتخت افغانستان است که در این دقیقه خواهیم شنید.
مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد به کابل آمده است. در نشستی میگوید برای رسیدگی به چالش‌های اقتصادی نیز نیاز است تا روی اقتصاد افغانستان سرمایه‌گذاری شود. او می‌افزاید یعنی مردم افغانستان قادر باشد خود درآمد داشته باشند. همچنان شیرباز کمینزاد رئیس اتاق صنایع و معادن دولت طالبان می‌گوید در این نشست روی چگونگی چالش‌های اقتصادی بحث و گفتگو کرده‌ایم.
امروز این جلسه اول بود. امیدوار هستیم بعد از این او اشتباهاتی که در گذشته شده تکرار نشود. ما به پروژه‌های زودرس و یک روزه و دو روزه و یک بوجی گندم و یک بوجی آرد نیاز نداریم.
از سوی هم حجت الله مجددی مسئول انجمن ژورنالیستان آزاد در افغانستان میگوید در این نشست روی آزادی بیان، مشکلات اقتصادی رسانه‌ها نیز بحث و گفتگو شده است.
تمرکز بالای حمایت از ملل متحد UNDP از سکتور خصوصی افغانستان بود و در اینجا بحث آزادی بیان و محدودیت ها و هم مشکلات مالی رسانه‌ها که بیشتر ربط نگرفت بر ازیا این مسائل مطرح شد.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد اگر کاری برای اقتصاد افغانستان نشود تا آخر سال جاری میلادی 90% مردم افغانستان زیر خط فقر خواهد رفت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان با میزبانی چین امروز برگزار می‌شود. این نشست با میزبانی وانگی وزیر خارجه چین برگزار می شود و امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان هم به این نشست دعوت شده است. جزئیات را از همکارم ذبیح الله قریشی از پایتخت افغانستان بشنوید.
چین میزبان نشست در مورد افغانستان و کابل خواهان تعامل و سرمایه گذاری در این کشور می باشد. امروز و فردا چین میزبان نشست وزرا و نمایندگان کشورهای منطقه و فرامنطقه در مورد افغانستان است. در این نشست وزرای خارجه و نمایندگان از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، روسیه و چین و سایر کشورها و نمایندگان سازمان ملل متحد حضور خواهد داشت. همچنان نشست چهار جانبه بین روسیه، چین، آمریکا و پاکستان درباره افغانستان نیز تدویر خواهد شد. هدف از این نشست دستیافتن صلح و ثبات در افغانستان خوانده شده است. دکتر عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد و استاد دانشگاه، در خصوص هدف این نشست میگوید:
نشست‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای درباره افغانستان سازوکار یافتن تعامل با افغانستان است. بسیار از کشورهای منطقه و فرامنطقه خواستار تعامل و همکاری با امارت اسلامی افغانستان است. به این دلیل است که ما شاهد در واقع روند تصاعدی بودن نشست‌ها و گفتگوها درباره افغانستان هستیم، و چون چین از جمله کشورهای همسایه و تاثیرگذار در افغانستان می باشد و علاقمندی همکاری های اقتصادی و تجاری دارد، بنابراین تلاش صورت گرفته که این نشست در چین برگزار شود و با کشورهای همسایه افغانستان تبادل نظر صورت بگیرد تا یک مکانیزم مشترک برای همکاری و تعامل با امارت اسلامی افغانستان در دستور کار قرار بگیرد.
همچنان آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، به این باور است که چین خواهان حفظ امنیت مرزهای غربی خود با افغانستان است و می خواهد که امنیت در این کشور تأمین باشد.
یکی از دلایل عمده توجه چین به افغانستان حفظ امنیت مرزهای غربیشان است.
تحریک اسلامی طالبان به چین و تمام کشورها اطمینان داده که خاک این کشور علیه هیچ کشور استعمال نخواهد شد. تحریک طالبان خواهان تعامل و سرمایه گذاری کشورهای منطقه و فرامنطقه و جهان در این کشور می باشد. دکتر نظری، معین وزارت اقتصاد، می گوید که امارت اسلامی خواهان تعامل با کشورهای منطقه و فرامنطقه و سرمایه گذاری در کشور است. نظری:
انتظار افغانستان از این نشست است که کشورها واقع بینانه و کارشناسانه تحولات افغانستان دنبال بکنه. در حال حاضر جنگ در افغانستان ختم شده و در واقع هیچ مشکلی برای سرمایه گذاری در افغانستان وجود نداره، چون در کنار اینکه جنگ ختم شده، فساد اداری و مالی هم ریشه‌کن شده. بنابراین زمینه برای سرمایه گذاری در بخش های صنعت، زراعت، تجارت و انرژی در افغانستان کماکان فراهم است. بنابراین افغانستان از کشورهای همسایه تقاضا خواهد کرد تا تعامل خود با افغانستان به صورت جدی مورد توجه قرار بده و در حوزه های تجاری و اقتصادی با افغانستان وارد یک تعامل سازنده و سودمند شود.
این نشست دو روز ادامه می داشته باشد و امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه تحریک طالبان، به نمایندگی از افغانستان در این نشست دو روزه حضور خواهد داشت. این در حال است که چین با طالبان رابطه خوب داشته، اما تا هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. خبرنگار رادیو دری، کابل.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم بامداد چهارشنبه در بدو ورود به شهر تونشی چین، محل برگزاری سومین نشست کشورهای همسایه افغانستان، در توییتی تصریح کرد ایران و چین بر حمایت از استقلال، وحدت ملی و حق مردم افغانستان تاکید دارند. در این باره گفتگوی داشتم با دکتر عبدالهادی فرهنگ، دیپلمات سابق افغانستان، که با اتفاق میشنویم.
تشکر از شما و از همکاران محترمتان. خدمت حضور انور شما عرض کنم که نشست چین، شما بهتر میدانین که کشور چین سفری در آخر که وزیر امور خارجه چین برای افغانستان داشت و با امارت اسلامی افغانستان دیدارهایی را داشت. چینایی ها میخواهد پیشتاز باشه و پیشگام باشه، سیاست های خواهد در امور خصوصا در بخش آسیا یک تغییرات و یک چرخش عظیمی ایجاد کرده که قبلا چینایی‌ها شما بهتر می‌دونید که اکثرا در کشورهای آفریقایی و در بخش‌های آفریقا سرمایه‌گذاری‌هایشان در اونجا بود و فعلا می‌خواهد که در خصوص معادن افغانستان به ویژه مثل عینک سرمایه‌گذاری و کلان و بزرگ را داشته باشه و از این خاطر می‌تونه که بعض امتیازاتی از امارات اسلامی بگیره و به او خاطر حضور چشمگیری هیئت‌های چینی در اواخر در افغانستان داره و سفرهای بسیار زیاد صورت گرفته و می‌خواهد که یک بسته کمکی در قسمت بازسازی افغانستان جذب کنه و وزیرای خارجه کشورهای مختلف که این کنفرانس را که در چین دایر کرده هدفشان است که در مسائل بازسازی و زیربناهای افغانستان یک جلب کمک و یک صندوق ایجاد شود که صندوق کمک‌های بشر به نام صندوق کمک‌های بشر دوستانه باشه و هم مردم افغانستان و هم پروژه بازسازی که از قبلا ماندن پروژه ها را دوباره شروع بکنه. شما بهتر میدانید با رفتن نیروهای خارجی از افغانستان تمام پروژه های زیربنایی افغانستان استاپ مانده و کارش انجام نمیشه و بس کار اشتغال زمینه بیکاری در افغانستان فوق العاده بیداد میکنه و مقاطع قیمتی افغانستان روز به روز افزایش پیدا میکنه و مردم همه سرگردان است و مهاجرت های بیرویه در سطح جهان از افغانستان میبینید که روز به روز مردم به سطوح آمده و افزایش داره. به این خاطر چینایی ها گرچه در مسئله مهاجرت و در مسئله حقوق بشری در این مسئله چینی ها قدر فعالیت ندارن و زیاد خود از این مسئله مبرا میدانن، اما باز هم به خاطر منافع خودشان و به خاطر منافع گرایی و خصوصا در بخش معادن بزرگی که افغانستان داره چینی ها میخواد در این مسئله پیش قسمت شود، پیش گام شود و جلب کمک از دیگران بکنه و به نفع خود در پروژه هایی که اوجه هستش خود مطرح بکنه و از امارات اسلامی هم امتیازات بگیره. البته بحث جمهوری اسلامی که مثال وزیر محترم خارجش جناب امیر عبداللهیان در اونجا سفر داره و سفر میکنه، خب بالاخره جمهوری اسلامی ایران سیاستش با چین فرق میکنه. در قبال افغانستان یک کشور همسایه است، یک کشوری است که همیشه در افغانستان حضوری چشمگیر و دوستی و برادری در تاریخی فرهنگی جز یک حوزه فرهنگی است به افغانستان. یا سیاستاش کمی همیشه تاکید دارن که حکومت فراگیر میه بر مبنای مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی در تمام جامعه را مطالعه قرار میدن به اساس روال و نظریات مردم افغانستان یا تصمیم میگیره ایران. و چینایی ها که زیاد در این مسئله دخیل نیستن، حقوق بشر و نظریات مردم افغانستان برشان زیاد مهم نیست، مسئله اقتصادی خودشان مطرح است چینایی ها. او خاطر سفرم شاید یک سفر باشه که کمک های زیاد صورت بگیره، اما کشورهای کمک کننده یا کشورهای دونر، کشورهایی که همیشه به افغانستان زیاد کمک کرده، به خاطر شوا و مشکلات عظیمی که در سطح بین المللی مثال ایجاد شده خصوصا در جنگ اوکراین و چند قطبی شدن جهان که چینایی ها بسیار نزدیک با روسا هستند و به مسائل سفر نماینده ویژه روسیه موجود در افغانستان بود و بعضی مسائلی که وجود داره، ما الان پیشبینی کرده نمیتونیم بگیم که این سفرها و این جلسات یک چی بسیار مطمئن محکم و یک کمک عظیم با کشور عزیز ما افغانستان صورت میگیره و مردم از این بیچارگی خلاص میشه. و او خاطر که بعضی مسائل زیادی وجود داره که میتونه این جلسات تحت شوا قرار بده. بازم همین جلسات خودش یک خوشبینی، خودش یک کمک، خودش یک ایجادی همدردی برای مردم افغانستان که ایجاد میشه، بالاخره یک گام مثبت و ارزنده است.
جناب دکتر فرهنگ، اجندای جلسات این رقمی به میزبانی کشورهای همسایه افغانستان به نظر شما چی باید باشه؟ شامل چی مواردی باشه که بتونه کمک بکنه به شکوفایی اقتصادی و سیاسی افغانستان؟
از دیدگاه ایجاد کار، ایجاد اشتغال، ایجاد پروژه ها، ایجاد روشنایی، ایجاد زمینه اشتغال زایی باید باشه. جامعه جهانی همه چیز در صحبت و در حرف نمیشه که شما بگین همه چیز خوب است، بعد قوانین مسائلی که مردم افغانستان نیاز داره در بحث آزادی های اجتماعی، مسائل دیگه که نیاز داره، بعضی نگرانی هایی که مردم مطرح میکنه، این نگرانی ها باعث مشکلات عظیم میشه هم در کوتاه مدت هم در دراز مدت. امارات اسلامی باید به مردم و جامعه جهانی خود نشان بده، یعنی هم در خصوص قوانین و هم در خصوص بعضی نگرانی هایی که وجود داره در سطح بین المللی باید خود به شکل حقیقی و اصولی نشان بده. اگر یک به شکل اصولی و حقیقی نشان نده، دیگه در پختگی بودن یا پخته بودن یا در حد صحبت شما بهتر میدونید که خیلی صحبت ها صورت گرفت، خیلی صحبت ها صورت میگیره، اما دستاورد ها اجرایی باشه و از این برام جامعه جهانی باید تعامل و سیستمی را بگیره که این سیستم شفاف باشه، خیلی سیستم شفاف باشه، تعاملات شفاف باشه و کمک ها یا خودی را به رسمیت شناختن، همه چیز به اساس یک اصول و به اساس یک شفافیت باشه. اما ما که فعلا فکر میکنیم جامعه جهانی و کشورهایی که شما فرمایید بسیار مسائل شفاف مطرح نمیکنن. اگر مثال شفاف مطرح بکنن قوانین نبرزیا بگن، مسائل به شکل یک دوسی مسائل مشخص بگن، میتونه بعضی مسائل هر شب متاسفانه فعلا گریه ها زیادی را که مردم صحبت میکنه و مردم احساس میکنه و مردم در افغانستان لمس میکنه، این ما باعث مشکلات دراز مدت در افغانستان میشه. ما امید داریم که مشکلات به سوی خوبی و به سوی آرامی و سوی آرامش و به یک دستاورد حقیقی باشه، نه یک دستاورد خیالی، نه یک دستاورد تخیلی، نه یک دستاورد در حد صحبت. صحبت ها زیاد جایگاه حقیقی را پیدا نمی کنن. شما بهتر می دونید که همیشه صحبت شده و مردم افغانستان بازم با مشکلات بوده در زمین های مختلف. حالا در گرفتن پاسپورت در افغانستان بسیار مشکلات است، بعدی حل شده سفارت ها، کنسولگری ها در سطح بین المللی، در سطح دنیا مشکلات عظیم داره افغانستان. دیگه افغانستان بسیار یک رکود عظیم فعلا ما قرار داریم که خداوند متعال کمک بکنه یا به ابتکار کشورهای دوست و برادر به خصوص جمهوری اسلامی ایران که همیشه در خصوص رفت آمد ها، در خصوص آمدن اتباع افغانستان، در خصوص روادید ویزا، واقعا یعنی کشوری که باز بوده و مشکل ایجاد نکده، در یه آخر شما بهتر میدانید که ایران ویزا را برای حامی مردم افغانستان باز گذاشته. مردم میه بالاخره اینمی یک روزنه و یک امید است برای مردم افغانستان که هم از این طریق جای دیگه میره، نم مریضشون میره، نم رفت آمد ها، یک جایگاه امید است. همون مثال میدونید که کشورهای دیگه همه جای بسته به مردم، مردم افغانستان فراموش کردن، مردم افغانستان در یک تنگنا، در یک مشکلات عظیم قرار داره، تمام دنیا مردم افغانستان فراموش کردن، در گپ و در گفتار است، اما در اصل طبقه که واقعا مظلوم است و طبقه که واقعا نیازمند است و طبقه که واقعا به کمک و نیازمندی و به وفاق و همکاری نیاز داره، او طبقه هیچ وقت کمک نمیشه، او طبقه همیشه مظلوم بوده، او طبقه همیشه در مشکلات است. نویسنده ها، دانشمندان، اهل علم، اهل قلم، بسیار مشکلاتی هست که با مشکلات از جامعه جهانی خصوصا کشور همسایه و امارات اسلامی افغانستان رسیدگی بکنه. تشکر است. سوالای خوبی شما، بازم سوالی با شما در خدمتتون است.
فکر میکنید که انتظارات دولت موقت طالبان از چنین نشست ها چی باشه؟
بله، طالبان امارات اسلامی یگانه نظرشان این خواهد باشه که برای جامعه جهانی و برای نشستی که در چین برگزار میشه پیشکششان این باید باشه که ما در تمام زمینه ها در افغانستان زمینه صلح و آرامی و در حقیقت خلی صلاح عمومی در سطح افغانستان ایجاد کردیم و یک صلح پایدار آوردیم در سطح افغانستان و آرامی راه ها انسداد که بود یار همه را آرام ساختیم و مردم به گروه آرام زندگی میکنن و این صحبتاشون همیشه به خاطر آرامی را در ذهن مردم و در دم روی مردم با جهانیان یا میگن و پیشکش مینماین. اما فعلا شما بهتر میدونید که سرصداهای خصوصا در بخش مکتب ها و نرفتن خانم ها در مدارس و مدرسه ها سرصداهای خیلی زیاد را ایجاد کرده. اگر هر مسئله ای را که صحبت بکنن به خاطر آرامی و به خاطر پروژه های زیربنایی که طالبان نظرشان است، مثل پروژه تاپی، مثل پروژه تاپ، مثل پروژه انتقال خط راه آهن از ترکمنستان به طریق کابل به پاکستان و راه های دیگر که فعلا یاد دسترس دارن و میخواین امارات اسلامی انجام بده، اما این سر و صداهایی که فعلا ایجاد شده نسبت به نرفتن خانم ها در مدارس و در مکاتب خیلی موج عظیمی است که بسیار مسائل تحت شعاع قرار میده. به او خاطر پخته شدن یا پخته بودن گروه امارات اسلامی یا طالبان به در اون صورت محقق یا تحکیم میابه و جهانیان قبول دار هستند که بعض اصلاحات و بعضی مسائلی که فعلا وجود داره، این مسائل رفتن مدارس خانم ها باید انجام می بود، همه می رفتن در مدارس، مشکلی در مدارس نی بود و مسائل دیگه که مثلا تمام مشکلاتی که وجود داره، خصوصا در بخش بیکاری، در بخش یک حکومتی فراگیر یک نظر جامعه جهانی است و کشور همسایه است، به خصوص جمهوری اسلامی ایران که شما فرمودین در سوالتان نظرشان است، این مسائل هم یا یک حرکات های برای انجام میدن که به ذهن جامعه جهانی و جمهوری اسلامی ایران و همسایه افغانستان این مسائل هم تا هنوز تحقق نیافته. به او خاطر فکر نمیکنم که زیادتر قابل قبول باشه در این کنفرانس ها بعضی مسائل، چون قدر تبلیغات و قدر صحبت از این صورت گرفته، خصوصا در بحث نرفتن دانشجوها در مدارس، که بسیار مسائل تحت شعاع قرار خواهد داد. از دیدگاه ایجاد کار، ایجاد
در خصوص محدودیت های اعمال شده برای زنان افغانستان از سوی طالبان، همکارمان خانم سلطانی گفتگوی انجام داده با خانم شریفه شهرات که به اتفاق میشنویم.
زنان، دختران بی انگیزه مطلق هستن، ناامید به فردا. ببینین همه در حال فرار هستن، همه دنبال راه هستن که میخواهند برن، ولی پیش از این همه در راهی بودن تا چراغی را برای فردا روشن کنن. زنان هرچند مبارزه میکنن به طور خستگی ناپذیر و مبارزه خواهد کرد و این مبارزشون ادامه خواهد داشتن، اما در حال حاضر من به گمان من تا جایی که من میبینم در ارتباط هستم، زنها از نگاه روحی بسیار بی‌انگیزه شدن و بسیار ناامید هستن.
همینطوری که شاهدش هستیم، دولت طالبان روزهایی را برای زنان و روزهایی را برای مردان اختصاص داده در مکانهای تفریحی. گفته شده که زنان یا مردان در او روزهایی که مشخص شده باید براین، در غیر صورت نباید بیرون شوند. بانو، شما در این باره چه فکر میکنید و چی گفتنی دارید؟
در بین بانوان و مردان جدا شده. ببینین همین هایی که حرف از عرف میزنن، حرف از شریعت میزنن، ای را باید با خوبی میفهمیدن که در افغانستان همیشه خانواده ها با هم هستن، با هم جشن میگیرن، با هم به تفریح میروند. یک قسمی که جدا میکنن، مگه ما چقدر در افغانستان محیط تفریحی داریم؟ همین در کابل در پایتخت ما چقدر محیط تفریحی داریم؟ بعضی خانمایی هستن که دور دورها زندگی میکنن، بعضی فامیل ها که با مردای خانوادهشون یک جای به تفریح میایند، آن وقت ما ببینیم چه قسمی خانم ها باید راههای دور را به خاطر تفریح برن. چه قسم؟ به طور مثال اگر یک خانواده ای که بخوان تفریح برن به پغمان یا به قرغه، خب این خانم ها چه قسم به تفریح برن بدون مردشان؟ کی اینا را میبرن؟ وقت یعنی مسئله محرم بودن هیچ مطرح نیست. اینا را هم باید در نظر داشته باشن، اینا باید بگن اینا از کدام عرف حرف میزنن. ببین محدودیت ها تاثیر خیلی زیادی داره. حتی من متوجه هستم این محدودیت ها برای دانشجویا که فعلا خوشبختانه دانشگاه ها برای دختران باز است تاثیر فوق العاده داشته، و این روزها و این روزها که به ویژه امتحان هاست، محدودیت ها و بسته ماندن درها تاثیر خیلی زیادی داشته. بیشتر از دخترها انگیزه برای درس خواندن ندارن. اگر انگیزه هم دارن، کوشش میکنن انگیزه رو در وجودشان زنده بکنن. آن انگیزه که از قبل وجود داشت به خاطر تلاش برای یک آینده بهتر، به خاطر رفتن به سوی پیشرفت، ترقی، برابری با جهان، امروز میبینین که کل از انگیزه ها در درون دختران ما مرده. چرا؟ چون اونا هیچ امید برای آینده ندارن. یعنی اونا میگن اگر مکتب باسته باشه، نسل بعدی چه قسمی به دانشگاه راه پیدا خواهد کرد؟ اگر ما از دانشگاه فارغ شویم، آینده ما چگونه خواهد بود؟
بانو، همینطوری که میدانیم و شاهدش هستیم، دولت طالبان بارها ذکر کرده که ما تغییر کردیم و در حال پیشرفت و تعامل با جهان هستیم. تحلیل شما در این باره چیست؟
وقتی که در یک جامعه ای که مکتب بسته باشد، در مکتب ها به روی نصفی از جامعه بسته باشد، پس چطور ما میتونیم بگوییم که ما یک جامعه خوب، پیشرفته و در حال پیشرفت هستیم؟ ببینین آوازه ها از این بودن که ما میخواییم نظام کشور را، نظام تحصیلی کشور را پیشرفت بدهیم، اما طور که از عمل اینا پیداست نه پیشرفتی است و نه از پیشرفت خبری خواهد بود. ببینین بیشتر از 7 ماه میشه که در مکتب بروی دختران بسته است. درست است که قبل از این ما محدودیت های خیلی زیادی را داشتیم، ولی در مکتب ها باز بودن، دختران میتونستن برن. واقعا ما به این گاهی حیران هستم که چطور کسان خودشان رو رهبر میدانند در حالی که نصف از جامعه را نادیده میگیرن، حقشان رو پایمال میکنن. حق تحصیل ابتدایی ترین حق هر شهروندی است که باید از او برخوردار باشن، چه در افغانستان چه در هر کشور دنیا، در هر کشور اسلامی. دلیل شده نمیتونه که ما مسلمان هستیم مکتب نباید برن، شریعت اجازه نمیده، عرف افغانی اجازه نمیده. ما کسایی هستیم که در افغانستان به دنیا آمدیم، هم اینجا بزرگ شدیم، ما از فرهنگ خود، از عرف خود به خوبی آگاهی داریم. آنچه که به عنوان یونیفرم دختران از قبل تعیین شده بود هم مطابق به عرف جامعه افغانی است. جامعه افغانی همیشه یک جامعه بوده که پذیرای علم و دانش بوده. سالها مردم افغانستان از بیسوادی رنج برده و ای را به خوبی ما درک کردیم تا 20 سال که بیسواد بودن چه آسیب را بر ما میرسانند.
خب از زان شنونده گفتگوی همکارم خانم سلطانی بود با شریفه شهراد، آگاه مسائل امور زنان در افغانستان درباره محدودیت های اعمال شده برای زنان افغانستان از سوی دولت موقت طالبان. پایان این بخش خبری، روزتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمتان رساندند. نگاه روز عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما میشود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به مسدود شدن مکاتب دخترانه در افغانستان. چند دهه است که نظام معارف افغانستان با چالش ها و تغییرات زیادی همراه است. پس از سقوط طالبان در سال 2001 شاهد استقبال میلیونی مردم افغانستان از معارف بودیم. در این سالها گرچه معارف با چالش‌ها و کمبودهای مواجه بود، اما حضور میلیونی دختران و پسران افغانستانی در مکاتب به عنوان یک دستاورد مهم تلقی می‌شد. اما اکنون با تصمیم‌های طالبان معارف افغانستان به گفته برخی کارشناسان به دهه‌ها قبل بازگشت است، زیرا اکنون نهادهای مدنی و بسیاری از کشورها در تلاش هستند تا حداقل زمینه دسترسی دختران به آموزش را فراهم سازند. در این زمینه شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی شدید از تصمیم طالبان حاکم بر افغانستان در ممانعت از تحصیل دختران دبیرستانی از این گروه خواسته تا بیدرنگ مکاتب را برای این گروه از دانش آموزان بازگشایی کند. در همین حال میشل باشلک کمیشنر عالی حقوق بشر در بیانیه‌ای اظهار داشت ناتوانی مقامات طالبان در افغانستان در پایبندی به تعهدات خود مبنی بر بازگشایی مکاتب برای دختران کلاس ششم به بالا بر رغم تعهدات مکرر در قبال آموزش دختران بسیار مخرب است. اتحادیه اروپا هم با تاکید بر بازگشایی فوری مکاتب دخترانه خطاب به طالبان گفته که هیچ دلیل مذهبی نمیتواند چنین رفتاری را توجیه کند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که طالبان با این تصمیم از تعهدات قبلی خود عقب نشینی کردند، تصمیمی که به باور او شانس کسب مشروعیت داخلی و همچنین اعتبار آنان نزد کشورهای دیگر را تضعیف می‌کند. او هشدار داد که اگر تصمیم فعلی طالبان درباره بسته ماندن مکاتب دخترانه تغییر نکند، پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت. یمینی مشرا رئیس بخش جنوب آسیای عفو بین الملل هم خطاب به جامعه جهانی گفته که حق آموزش زنان و دختران در مذاکره با طالبان باید خط سرخ باشد. در رابطه با تصمیم طالبان برای مسدود ماندن مکاتب دخترانه، دکتر سید جواد وحیدی کارشناس دینی میگوید
این واقعا بیانیه مایوس کننده بود برای همه مردم افغانستان. ما به عنوان خیرخواهان حکومت سرپرست افغانستان، تأکید ما به این هست که تصمیم و تصامیمی که باعث ایجاد روحیه یأس و ناامیدی برای مردم میشه نباید انجام بدن. جهان را در مخالفت با حاکمیت مصممتر و بسیج میکنه. امیدوار هستیم که وزارت معارف افغانستان به طور حتمی و دائمی مسدود بودن مدارس دخترانه را اعلام نکرده. مشکلات تکنیکی و عدم تصمیم در باره فرم لباس دختر خانم ها را به عنوان بهانه بیان کردن که مکاتب به این جهت مسدود است و منتظر تصمیم سران امارت هستند. در صورت این تصمیم مایوس کننده است. این بود که تعداد زیادی از ملت ما در حال کوچ و خارج شدن از کشور هستند. این تصامیم شدت می‌بخشه خروج ملت را از کشور و این آسیب‌های جدی برای مردم افغانستان می‌زنه.
قابل پیش‌بینی بود که مسدود کردن مکاتب دخترانه با واکنش‌های زیاد در داخل و خارج از افغانستان روبرو می شود و حتی مانع بر رسمیت شناختن حاکمیت طالبان نزد کشورهای دیگر می شود. اما در این شرایط چرا طالبان این گونه تصمیمات را اتخاذ می کند؟ زینب مودودی استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان می گوید
من فکر می کنم که بخشی از فشارهایی است که می خواهند به جامعه جهانی وارد شود بر سر پذیرش و یا تسریع در پذیرش امارت اسلامی و کدام گپ دیگه ای نباشه، چون اگر که کدام مخالفت جدی با حضور زنان به تحصیل می داشتن در راه دانشگاه رو برای خانم ها باز نمی کردن. البته اینم باید یک کامنتی بذارم که در راه دانشگاه به راحتی برای خانم ها باز نشد. فعالیت های زیادی صورت گرفت، نشست های زیادی و همون بستر اسلامیش با خانم ها ایجاد کردیم و پیشکش امارت اسلامی کردیم که اونا پذیرفتن.
بنابر تحقیق برخی شبکه‌های افغانستان از جمله شبکه تحلیلگران، فرزندان برخی از سران طالبان به خصوص دخترانشان در خارج از افغانستان از جمله قطر در حال تحصیل هستند. به گفته یکی از اعضای تیم مذاکره کننده طالبان با آمریکا که نشست برنامه ریزی شده آنها از سوی واشنگتن لغو شد، دختران وزرای کابینه طالبان در دانشگاه‌های قطر و مدارس پاکستانی از جمله در رشته طب در حال تحصیل هستند. این بدان معناست که مخالفت طالبان با ادامه تحصیل دختران در افغانستان تنها روبنایی از سیاست‌های به اصطلاح مذهبی آنان برای همراه کردن بخش سنتی جامعه افغانستان با سیاست‌هایشان است. زیرا سران طالبان با ثبت نام دختران خود در دانشگاه‌ها و مدارس پاکستانی و قطری سیاست دوگانه‌ای را در قبال مردم افغانستان به نمایش گذاشتند که با افشای هرچه بیشتر آن وجهه طالبان در نزد مردم این کشور به خصوص خانواده‌های سنتی که به عقاید طالبان احترام می‌گذارند به شدت تخریب خواهد شد. اما در رابطه با هدف طالبان از مسدود کردن مکاتب دخترانه، گل محمد مختاری عالم دینی هم میگوید
نظر بنده این نوع گروگانگیری ملت و مردم هست در برابر فشارهای جامعه جهانی. اینا سعی میکنن که با اعمال یک سری قوانینی که خودشان را اصلاح میدانن با گونه ای که بشه صدای مردم را بلند کرد و نوع ناله مردم انعکاس پیدا بکنه و از این طرف جامعه جهانی فشارهای خودش را بالای طالبا کم بکنه. به احتمال زیاد اونا بیشتر یک چنین هدفی را ممکنه دنبال بکنه که خب بخواد از جامعه جهانی باج بگیره که ما به شرطی این وضعیت رو تغییر میدیم و این سیستم و قوانین رو عوض میکنیم یا تغییر میدیم که اونها هم تمهیداتی برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی در نظر بگیره یا مثلا اقتصاد بلوکه شده افغانستان به رها بکنه و اهدافی از این قبیل و الا با این فشارهایی که بالای اونها هست طبعا اونها نباید یک چنین مسائل را مطرح بکنن که بالاخره باز محدودیتی برای زن هاست، محدودیتی برای تحصیل محصلین دختر هست و محدودیتی برای سایر اقوام و ملیت های دیگه افغانستان هست و در بسیاری از امور مشکلاتی هست به گونه ای که مردم کشور رو ترک میکنن، نخبگان کشور رو ترک میکنن و خب قطعا این پیامدهای منفی فراوانی را ممکنه به دنبال داشته باشه.
اعتراض ها به مسدود ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان همچنان ادامه دارد. با این حال امیدواری های هم مطرح می شود برای تغییر سیاست طالبان. زینب مودودی استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان می گوید دختران دانش آموز باید خواسته های خود را در داخل افغانستان مطرح و به گونه حرکت کنند که طالبان درک کنند مسدود کردن مکاتب دخترانه غیر شرعی است. زیرا اگر امروز مکاتب برای دختران بسته باشد این دختران فردا مادران بی سوادی خواهند بود. خانم مودودی به عنوان یک استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان به حکومت طالبان پیشنهادی هم دارد.
پیشنهاد می هست که اگر می خواهند با هم حکومت کنند بر مردم، دیگه مردم گروگان برای خارجی ها نگیرند. اگر کدام خواسته از خود خارجی ها دارن، خب خارجی ها میتونن راحت از اونا مطرح کنن و از اونا خواستشان رو بخواهند. چنان که من خودم در هرات هم که بودم، کابل هم که بودم، می دیدم که خارجی ها در دفاتر خود بودن و اونا طالب ها سلام میگذاشتن، برایشان کدام مشکلی ایجاد نمیکردن. ولی که ما بخواییم به وطن خود خو یک ظلم را تحمیل کنیم که خارجی ها گفت ما را بشنوان، یه دیگه گفت خوبی نیست. مثل ازی است که پدر یک خانه زن و بچی شد زیر آزار بگیره که همسایه ها کدام فاند برش بدن. به نظر من گفت خوبی نیست و پیش هم نمیره و پایدار هم نخواهد بود.
سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
یکی از برنامه‌های متنوع، پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد که بیشتر منتظرشان نمی‌مانیم. دعوت می‌کنیم شننده این برنامه باشید.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد.
امشب غم دیروز پری روز فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخود.
آی دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم. دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
رفیه ام دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم.
سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. به نام خدا. ای عشق را وارد کلام کنیم تا به هر آبری سلام کنیم و به هر چهره‌ای که تبسم داشت ما به آن چهره احترام کنیم. زندگی در سلام و پاسخ اوست، عمر را صرف این پیام کنیم. در عمل باید عشق ورزیدن، گفتگو را بیا تمام کنیم. آبری شاید عاشقی باشد، پس به هر آبری سلام کنیم. سلامی عاشقانه نثار یک یک شما مهربانه. حال دلتان چطور است عزیزان؟ خیلی خیلی خوشحال هستیم که در فرصتی که به ما داده شده آمدیم کنارتان تا با نواهای زیبا و دلانگیز در خدمتتان باشیم و با هم گل بگیم و گل بشنویم. اینجا استدیوی تار و تنبور است و من فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده به اتفاق همکار خوب صدا بردارمان جناب آقای سعید موسوی در خدمتتان هستیم. منتظر پیام های شما دوستان گل من هستیم که زیبنده یه برنامه هست. دوستان 3826 سامانه پیامگیر ما در ایران. سفر 794-71-71-44 هم در افغانستان. دوسف 98-993-607-72-74 هم که شماره واتساپ اختصاصی برنامه هست که شبانه روز پاسخگوی شما مهربان است. همچنین میتونین برنامه را از طریق سایت ما هم دنبال کنین، parstoday.com/dari.
تار و تنبور. تار و تنبور برنامه شاد و آهنگین برای شما.
خطاب مشغولش شده پیرونش منو میکشه دلبر.
هر روز با شما هستیم با مدت 40 دقیقه از رادیو دری با تار و تنبور.
این یار دلداره همه سر به سر و میذاره، با اون نقاداش صدای پاشی کار سر و میاره.
شماره ما در واتساپ 0993-607-72-74.
دل زنگیام ولی یارو نمیاد سراغم، هر شب به یاد شما یارو نمیافت یارو.
خب همین اول برنامه یک پیشکشی مقبول از طرف ماها به شماهایی که همین لحظه صدای ما رو میشنوین تقدیم میشه، آهنگی با صدای علیرضا افتخاری خواننده محبوب ایرانی.
منتظر یار باش، منتظر یار باش.
بر در دل روم زشم بر در دل